بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسقطات خيار قبل بود. عرض کردیم که اولین امری که باعث سقوط خیار قبل می شود اسقاط این خیار بعد العقد، به این که مقبون بعد از عقد بگوید اسقط تو خیاری. صور مختلفی برای این مسئله تصویر کردیم. عرض کردیم تارتن این اسقاط بعد العقد قبل از علم به قبل و اخرى بعد از علم به قبل. اگر بعد از علم به قبل باشه این خودش صوری داشت، یا اسقاط بلا عوزن بود و یا مع العوز. اسقاط بلا عوز هم خودش باز سه صورت داشت. صور سگانه اش را عرض کردیم. اما اسقاط مع العوز، معنای اسقاط مع العوز اینه که کسی خیار قبل خود را در برابر یک عوضی ساقط بکنه. این عبارت اخرى یک صلحه، یعنی صلح بکند اسقاط خیارش را در برابر یه چیزی، یه عوضی، یه پولی بگیرد و خیار قبل خودش را ساقط بکنه. منظور از اسقاط خیار در برابر عوض یعنی مصالحه عن الاسقاط بالعوض. خب عرض کردیم که خود اسقاط مع العوض هم سه صورت داره. تارتا این شخص مقبون که علم به قبلم پیدا کرده، فهمیده که قیمت بازار با قیمت این متاعی که این خریده چقدر تفاوت داره، به مرتبه قبلم علم پیدا کرده، هم اصل قبلو فهمیده هم مرتبه قبلو فهمیده چه مقدار سرش کلاه رفته. با این حال با علم به مرتبه قبل میاد اسقاط میکنه. این رو فرمودن این اسقاط صحیح هم اشکالی نداره، چون خودش میداند با علم و رضایت اومده خیار قبلش را ساقط کرد. صورت دوم اونجاییست که علم به مرتبه قبل پیدا نکرده، اصل قبل را میدونه، میدونه این قیمتی که فروشنده به او داده خیلی بیش از ارزش اون مبیعه، اما نمیداند چه میزانی و چه مقداری مقبول شده، مرتبه قبل براش معلوم نیست. معذالک میگه اسقط تو خیاری در برابر مثلا دو درهم ولو بلغ ما بلغ. تصریح به عموم مراتب میکنه، میگه چه یه ذره چه خیلی، چه فاحش باشد چه افحش. اینجا هم میفرماید که این اسقاط صحیحه. صورت سوم اونجاییست که مطلق میگذاره، یعنی علم به مرتبه قبل پیدا کرده، فهمیده کلا سرش رفته، اما هیچی نمیگه، میگه از قد تو خیاری مطلق میگذارد، لکن با این که مطلق گذاشته اما این اطلاق خودش یک انصرافی داره. مثلا در یک معامله عرض به حضور شما 20 درهمی یه چیزی را که مشتری خریده به 20 درهم، اینم فهمیده تو این 20 درهم مغبون شده، میاد میگوید از قد تو خیاری. خب مطلق گذاشته اما این اطلاق منصرفه به یک فرد خاصی است و اون فرد فرد متعارفه. معمولا خیلی که بخوان توی معامله 20 درهمی دیگه کلا سر طرف بگذارن 4-5 درهمه. درسته اینجا گفته از قد تو خیاری، مرتبه قبل را هم چیزی بهش اشاره نکرده، اما این انصراف داره به 4-5 درهم، چون متعارفه در یک معامله 20 درهمی 4-5 درهم قبله. خب اگر این کار رو انجام بده خب در همین حدم باشه، این اسقاطش صحیح. اما اگر بعد معلوم بشه نه بابا کار خیلی خرابتر از این حرف هاست، 4-5 درهم نیست، متاع 2 درهمی را به او فروخته 20 درهم، 4-5 درهم سرش کلا نگذاشته 18 درهم سرش کلا گذاشته، اینجا چی؟ آیا این اسقاط صحیحه یا نه؟ تا 4-5 درهم اگر بود اشکال نداشت، اما حالا 18 درهمه. درسته مطلق گذاشته اما این اطلاق انصراف داره به 4-5 درهمی که متعارفه. این رو می‌فرماید درش سه قول وجود داره. یه قول این است که اصلا این مصالحه باطله، چون این مصالحه بر چیزی واقع شده که در واقع اون چیز نیست. صلح بر 4 درهم و 5 درهم واقع شده اما حقی که این بنده خدا دارد 18 درهمه. بعضیا گفتن این صلح اساساً باطل. قول دوم اینه که نه، این صلح صحیح لازم هم هست، دیگه قابل بازگشتم نیست. چرا؟ بر این که میگن آقا خیار قبل یه حقی که بسیطه و مولود قبله، قبلا هم داشتیم، یعنی تفاوتی که عرفاً قابل گذشت نیست. حالا این تفاوتی که عرفاً قابل گذشت نیست دارای مراتب باشه، اونش دیگه مهم نیست، مهم اینه این آقا راضی شده به یه تفاوتی که عرفاً قابل گذشت نیست. حالا میخواد 5 درهم باشه میخواد 18 درهم باشه، آب که از سر گذشت چه یه وجب چه 10 وجب فرق نمی کنه. پس این صلح صحیحه و لازمم هست. قول سوم این است که این صلح وقع صحیحن ولی متزلزله، یعنی لازم نیست، یعنی پادر هواست. برای اینکه خب این صلح واقع کرده بر این اسقاط، یعنی اسقاط کرده خیارش را در برابر یه عوضی، لکن مسئله اینه اون چیزی را که این بر اون مصالحه کرده گمانش بوده است که فوقش 4-5 درهم مقبول میشه، نسبت به اون حد متعارفش صلح کرد. پس اصل صلح صحیحه، لکن چون ازیده از مقدار متعارفه یه حالت متزلزل داره. به عبارت دیگر قبن تارتن در مقدار مالیت، تارتن در اصل مصالحه. اینجا در اصل این مصالحه هم یه قبن دیگری این بهش عارض شده، به اعتبار این میتونه این مصالحه را به هم بزنه، که مرحوم شیخ میفرماید اقوا همین وجه سومه که قائل بشیم این صلح وقع صحیحا ولی متزلزله. ببینید و اما الاسقاط به عوضن، اما اسقاط به عوض یعنی اسقاط خیار بعد العقد و بعد العلم بل قبن، این همون ادامه اون صوریست که گفتیم. منظور از اسقاط خیار به عوضن چیه؟ به معنی المصالحه انهو بهی، مصالحه انهو یعنی ان الاسقاط، بهی یعنی به عوضن، یعنی این اسقاط را بیاد مصالحه کند در برابر یک عوضی، بگه من اسقاط میکنم خیارم را در برابر پولی که تو به من میدی. فلا اشکال فیه، عرض کردیم اینجا خودش سه صورت داره. صورت اولش کجاست؟ مع العلم به مرتبت القبل، علم به مقدار قبل داره، میدونه 5 درهم سرش کلا رفته، معذالک میگه اسقطت خیاری، 2 درهم میگیره حوصله شرشو نداره که حالا یک معطل بشه 2 ماه 3 ماه تا بخواد به هم بزنه، میگه 2 درهم بده من خیار خودم را اسقاط میکنم. این صحیح. صورت دوم او تصریح به عموم المراتب، اینجا علم به اصل قبن داره اما مقدار قبن رو نمیدونه چقدره، میگه هر چی باشه بنده اسقط و خیاری در برابر 2 درهم 3 درهم. این هم میفرماید چی؟ لا اشکال فیه در این اسقاط. این در این 2 صورت هیچ اشکالی برای اسقاط. اما ولو اطلق یعنی چی؟ تصریح به عموم مراتب نمیکنه، میگه اسقط تو خیاری مطلق میگذره. خب و کان للاطلاق منصرف، با اینکه مطلق گذاشته اما اطلاق انصراف داره به یک فرد خاص، به یک مرتبه خاص. اسقط تو خیاری مطلقه اما در واقع در بطنش منظور اینه اسقط تو خیاری در صورتی که قبل من مثلا توی معامله 20 درهمی چی باشه؟ 4-5 درهم باشه. کما لو صالح عن القبن المحقق، مصالحه کند از قبنی که محقق شده، فی المتاع المشترا به 20 درهم، این متاع رو 20 درهم خریده. خب فإن المتعارف من القبن المحتمل في مثل هذه المعامله، متعارف از قبنی که در مثل این معامله محتمله چقدره؟ هو كون التفاوت 4 أو 5 في العشر، 4-5 درهم تو 20 درهم فوقش کلا سرش بره دیگه. فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم، میگه بابا من خیارم و اسقاط کردم 1 درهم به من بده تمومش کن بره، حوصله جر و بحث نداره. خب این صحیحه به شرط اینکه چی؟ در همین حد باشه، در حد متعارف باشه. اما فلو زهر، بابا کون و تفاوت 8 ثمانیه، تفاوت 4-5 درهم نیست، چقدره؟ یعنی جنس 2 درهمی را فروخته 20 درهم، تو فرض قبلی جنس 15 درهمی رو فروخته 20 درهم، اینجا جنس دو درهمی رو فروخته 20 درهم. و ان المبیعه یسری درهمه، این مبیعه مساویه با 2 درهمه. خب اینجا این سوال صحیحه یا نه؟ ففی بطلان، سه قول اینجا، این قول اول، ففی بطلان سول، یه قول اینه که این سول باطله. چرا؟ لأنه لم یقع علی الحق الموجود، چون این سول بر حق موجود واقع، حق موجود چقدره؟ 18 درهمه. سول بر چی واقع شده؟ 4-5 درهم، متعارفش، منصرفش، لذا باطل. اما قول دوم او یا وجه دوم، الزاماً معلوم نیست قائلم داشته باشه صحتهی، نه بگیم این صلح صحیحه مع لزومه، در این حال لازمم هست. چرا؟ به چه دلیل بگیم صحیحه و لازمه؟ لما ذکرنا من ان الخیار حق واحد له سبب واحد، خیار یه حقه، یه حق واحده، سببش هم سبب چیه؟ واحد. سبب خیار قبل چیه؟ ما قبلا تعریف کردیم خیار قبل به خاطر چی پیدا میشه. و هو تفاوت الذی له افراد متعدده، تفاوتی که دارای افراد متعدده. کدوم تفاوتی که دارای افراد متعدده؟ تعریف کردیم تفاوتی که عرفاً قابل گذشت نیست. اصلا قبل معناش این شد دیگه، یه تفاوتی که قابل تسامح نیست از دید عرف. حالا این تفاوتی که عرفاً قابل تسامح نیست دارای مراتب و افراد مختلف. 6 درهمی قابل تسامح نیست، 5 درهمی نیست، 10 درهمی نیست، 18 درهمی نیست، ولی همش یک قدر جامع داره. قدر جامعش چیه؟ تفاوتی که قابل تسامح نیست، این سببش. حالا میخواد یه مرتبهش بیشتر باشه مهم نیست، مهم اینه که یه حقیقت داره. فاذا اسقطه، اگر این حق واحد را اسقاط کرد، سقطه دیگه، دیگه معنا نداره بگیم این افراد و مراتب متعدد داره. او صحتهی متزلزلن، وجه سوم اینه، این صحیحه لکن متزلزله. متزلزله یعنی چی؟ یعنی میتونه این صلحو چکار کنه؟ به هم بزنه دیگه، برگردونه به حالته. لأن الخیار الذي صالح عنه، اون خیاری که مصالحه کرده از اون خیار، به اعتقاد ان عوضه المتعارف درهمان، به اعتقاد اینکه عوض این عرض به حضور شما خیاری که اسقاط کرده مثلا 1 درهمه، این خیار تبینه، لأن الخیار تبینه کونه مما یبذل فی مقابله ازید من درهم. خیاری که عرض به حضور شما، این آقا فکر میکرده با 1 درهم میتونه حلش کنه، مصالحه کنه، حالا معلوم شده که نه بابا، در برابر این خیار، چون 18 درهم کلا سرش رفته، در برابر این خیار چی؟ در برابر این خیار بیشتر از اینا باید بش بده. ضرورته انه کلما کانت تفاوت المحتمل ازید، به خاطر اینکه این بدیهی است که اگر تفاوت محتمل بیشتر باشه، یبذل فی مقابله ازید مما یبذل فی مقابله لو کان اقل. تفاوت محتمل هر جا بیشتر باشه، یبذل فی مقابل این تفاوت ازید بیشتر، مما یبذل فی مقابله، یبذل فی مقابل این تفاوت لوکان این تفاوت اقل. یعنی اگر فرض کنید تفاوت 4-5 درهم باشه، خب خیاری که میخواد اسقاط بشه با 1-2 درهم مثلا مصالحه میشه. اما اگه تفاوت باشه 18 درهم، خیاری که میخواد اسقاط بشه طبیعتا در مقابلش بیش از یه درهم و دو درهم باید بگیره. خب فیحصل القبن فی المصالحه، اینجا با این تفاوت، با این مسئله، یه قبن دیگری تو خود مصالحه داره اتفاق میفته، چون این سول کرده خیارشو در برابر یه درهم، در حالی که علل قاعده باید این خیار رو در برابر مثلا 7 درهم 8 درهم مصالحه کنه. پس یه قبنی تو خود این مصالحه ایجاد شده. این بنده خدا یه بار تو بی مقبون شد، جنس 2 درهمی رو خرید 18 درهم، حالا تو این مصالحه یه قبن دیگه براش پیش آمده، خیارشو که داشته ساقط که در برابر 1 درهم. بنابراین این به واسطه یه قبنی که در این مصالحه براش پیدا شده خیار داره، یعنی میتونه این صلحشو به هم بزنه. این صلح صحیحه اما چیه؟ متزلزله. ولا فرق فی القبن بین کونهی للجهل به مقدار مالیتهی مع العلم بعینه، فرقی در قبن بین این که جهل به مقدار مالیت باشه در حالی که علم به عین عرض به حضور شما اون شی هست. مثلا یه خانه ای رو خریده، عین رو میدونه، علم به عین داره، اما مقدار مالیت براش معلوم نیست. اینجا قبل تحقق داره. و بین کونهی، کون این قبل، لعجل الجهل به عینهی، قبل همونطور که در مقدار مالیت نسبت به عینم تحقق داره. خب در محل بحث ما هم این مجهول، در واقع نمیدونه چه مقدار چیه مقبون شده و خود صلح هم که قبل درش هست. خب ففی بطلان صلح او صحتهی ولو محل لزومه او صحتهی متزلزلن وجوه هم. این وجوه سگانه است و هازا هول اقوا. این وجه سوم یعنی صحت مع تزلزل اقواس. فتأمل که تو بعضی نسخه ها داره، البته لعل عرض به حضور شما اشاره به این باشد که صحت مع تزلزل صحیح نیست، جایز نیست. چرا؟ برای اینکه گفتن صلح مثل یه چیزی است که تو قالب‌های مختلف قرار میگیره. صلح اگر اسقاط را افاده بکند اینجا مفید ابراء صلح، اما در واقع چیه؟ ابراء، یعنی طرف مقابلش را بری کرده از اون به سلام مقداری که باید به این بده. خب اگر ابراء شد، ابراء حکم ایقاع را دارد و در ایقاعات خیار قبن داخل نمیشه. نمیتونیم بگیم اینجا دیگه در خود این ایقاع و در این ابراء و در این صلحی که مفید اسقاط هست خیار قبل داخل بشه. لذا عرض به حضور شما این قول سوم به وجه سوم لعل به این صورت بگیم صحیح نیست. خب تا اینجا ما صور چی را گفتیم؟ شما چه نقدر دیر اومدی؟ 2-3 روزه نبودی اصلا. الان که نمیگم، الان که از اول بودی میدونم. امروز که نمیگم چرا دیر اومدی، امروز که از اول بودی. چقدر دیگه آخه، شما هم خیلی دیر اومدی ها، نبودی این چند روزی ها؟ رفتم تا این سه‌شنبه. اسقاط خیار قبن بعد از عقد و قبل از علم به قبن، چون از اول گفتیم 2 صورت داره، اسقاط خیار بعد العقد فارتن بعد العلم بالقبن و اخرى قبلش. اینجا صورت دوم قبل از آنی که علم به قبن پیدا بکنه و بفهمه که کلا سرش رفته اسقاط خیارش رو بکنه. خب اینجا مرحوم شیخ میفرماید ظاهر اینه که اینم جایزه، ظاهر این است که کسی قبل از آنی که بفهمه اصلا مقبون شده، همون اول کار میتونه بگه اسقط تو خیار قبنم را، من خیار قبن را اسقاط کردم. خب اینجا دو تا اشکال اساسی و مهم پیدا میشه. اشکال اول که فقط رو مبنای سببیت وارده، اشکال دوم هم رو مبنای سببیت و هم رو مبنای کاشفیت. یادتون هست که اول به سببیت میگفت ظهور قبن سببون لحدوث الخیار. یعنی چی؟ یعنی تا قبن ظاهر نشده، تا علم به قبن پیدا نشده، خیاری وجود ندارد. چه این خیار اصلا حادث میشه؟ به محض اینکه علم به قبن پیدا کنه. خب اگر ما این حرفو زدیم، علالقاده این اشکال باید به ذهن شما الان رسیده باشه. اسقاط خیار قبن در حالی که هنوز لم یجب، این میشه اسقاط ما لم یجب. اسقاط ما لم یجب هم صحیح نیست. اسقاط ما لم یجب یعنی اسقاط ما لم یجب وجوده، چیزی که هنوز وجودش حتمی نشده، وجودش وجوب پیدا نکرده، وجودش قطعی نشده. خب چطور می شود چیزی را که هنوز وجودش حتمی نشده و واجب نشده ما اسقاط بکنیم؟ این مهمترین اشکالی است که اینجا وجود داره. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن، میفرماید درسته که رو مبنای سببیت هنوز وجود خیار به مرحله حتمی نرسیده، رو قول کاشفیت مشکلی نیست، چون بنابر قول به کاشفیت ظهور قبن کشف میکند از ثبوت خیار هین العقل، لذا الان هم که اسقاط کنه بالاخره یه چیزی وجود داره، حق موجود شده. اما رو قول به سببیت هنوز وجوب وجود پیدا نکرده. مرحوم شیخ میفرماد درسته، اما سببش که موجوده، خودش نیست اما سببش، مقتضیش موجوده. مقتضیش چیه؟ ها؟ خود قبل. احسن، درسته الان قبل هنوز ظاهر نشده و ظهور قبل که سبب برای حدوث خیار، اما مقتضی و سبب موجوده. قبن واقعی که مقتضی برای حدوث خیار هست الان هست. به اعتبار این مقتضی و به اعتبار سببی که مقتضی خیاره، ما میتوانیم بگیم اسقاط مسبب قبل از حصول شرط چیه؟ صحیح. بعد نظائری را مرحوم شیخ برای این مسئله نقل میکنن که ما نظیر هم داره مثل این موردی که گفتیم، دو سه مورد رو به عنوان نظیر ذکر میکنن که حالا اون رو در تطبیق عرض میکن. پس این اشکال اول و پاسخشون. اشکال اول عرض کردیم روی مبنا وارد بود، مرحوم شیخ هم به این اشکال پاسخ داد. اما اشکال دوم که این علا کل المبنیه این جاریست، یعنی هم بر مبنای سببیت هم بر مبنای چی؟ کاشفیه. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این است که اسقاط خیار در این فرض اسقاط مالم یتحقق است. اسقاط مالم یتحقق یعنی چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده، و اسقاط مالم یتحقق هم صحیح نیست. حالا فرق این اشکال با اشکال قبلی چیه؟ اینو من سوال میکنم، مطالعه کنید، فردا یه جواب بدید، هر کی جواب درست بده جایزه بهش میدید. شما که میدونی، اقلا شما قبلا یه بار جایزه گرفتی دیگه. عرض به حضور شما، چه فرقیست بین اشکال اول و اشکال دوم؟ اولی هم میگفت عدم تحقق شرط و فقط رو مبنای سببیت اشکال بود. اینجا علا کل المبنیه اینجاریست و میگه این اسقاطن لما لم یتحقق، این اسقاط چیزیست که هنوز محقق نشد. این حالا سوال بمونه، فرقش فردا ببینم کی میاد بگوید. اشکال اینه، گفتن آقا این اسقاط چیزیست که هنوز محقق نشد، فرقم نمی کنه چه رو مبنای سببیت چه رو مبنای کاشفیت، و اسقاط چیزی که هنوز محقق نشده اصلا معنا نداره، اصلا قبلی هنوز محقق نشده تا بخواد این اسقاط بکنه. بالاخره باید همون قبن واقعی هم محقق بشه بعد اسقاط بکنه. این اسقاط، اسقاط چیزیست که هنوز قطعیت پیدا نکرد. در حقیقت اینجا معلق شده اسقاط. شما آمدید میگید اگر من مقبون شده باشم و خیار داشته باشم، این خیار خودم را اثبات کردم، یعنی یک نوع تعلیق به میان آمده، و تعلیق هم در عقود و ایقاعات ممنوعه. بالاخره اسقاط هم عرض کردیم نوعی چیه؟ ها؟ ایقاعه. اسقاط نوعی ایقاعه، داره ابراء میکند. وقتی میگه من حق خودم را، خیار خودم را اسقاط کردم، این نوع ایقاعه دیگه، محتاج قبولم نیست، لازم نیست طرفش بگه قبل تو، این میگه من خیارم را اسقاط کردم. تعلیق نه تنها در عقود و به اصطلاح در عقود ممنوعه، در ایقاعات که به طریق اولا ممنوعه. حالا کسی میاد میگوید اسقط تو خیاری اگر خیار داشته باشم، این تعلیقه و باطله. پا پس صحیح نیست اسقاط خیار قبل العلم بل خب. مرحوم شیخ از این اشکالم جواب میدن، میفرماید ببینید ما قبول داریم تعلیق در عقود و ایقاعات ممنوعه، کسی نمیتونه بگه بعتو انجا از زیدون، تعلیق در عقد محاله، یعنی جائز نیست. میفروشم اگه زید از سفر بیاد، در ایقاعات هم همچنین. خب حالا اما ما باید توجه داشته باشیم دو جور تعلیق داریم. یه وقت تعلیق جنسش از اون تعلیقهایی است که هیچ دخلی به مفهوم انشاء نداره، به عبارت دیگر تحقق مفهوم انشاء متوقف بر اون نیست، مثل این مثالی که زدم میگه بعتو که انجا اکه زیدو، اینجا مجیء زید یا بعتو که ان اکرمک زیدون یا ان اکرمت زیدن، اکرام زید و مجیء زید در تحقق مفهوم بی هیچ دخالتی نداره. اما یه قسم از تعلیق ها اون تعلیق هایی است که در تحقق مفهوم انشاء دخالت داره. مثل چی؟ مثل اینکه مردی به زنش که به یک زنی که حالا مشکوک و زوجیه باشد بگوید انت طالق ان کنت چی؟ زوجتی، تو مطلقه هستی اگه زن من باشی، اینجام تعلیقه. اما این تعلیق تعلیق بر چیزیست که اصلا در مفهوم خود عقد ایقاع طلاق مدخلیت داره. طلاق اصلا یعنی انقطاع زوجیت، ایجاد بینونت بین زوجین، پس اصل زوجیت باید مفروض باشه تا طلاق تحقق پیدا کنه. اینجا هم تعلیقه، هر کسی که میگه تو طالقی در واقع درش یه نوع تعلیقه، تعلیق بر زوجیت. پس دو جور ما تعلیق داریم، تعلیق بر امری که یتوقف و مفهوم الانشاء علی، تعلیقی که لا یتوقف مفهوم الانشاء علی. حالا اون تعلیقی که مضره، اون تعلیقی که مبتله و ممنوعه کدام تعلیقه؟ اون تعلیقی است که لا یتوقف تحقق و مفهوم الانشاء علیه، یعنی اگر بگه بعتو که انجا اک زیدون، این تعلیق باطله، این انشاء باطل. اما اگر بگه انت طالق ان کنت زوجتی، این تعلیق صحیحه، هر دو درش تعلیقه. اما یه تعلیق اصلا تحقق مفهوم انشاء متوقف بر اوست، یه تعلیق اینجوری نیست. مانحنفی هم از این قبیله، درسته وقتی میگه قبل از علم به قبل میگوید اسقط تو خیاری، یعنی اسقط تو خیاری اگر من در این معامله مقبول شده باشم و دارای خیار شده باشم، این تعلیقه. اما تعلیقی است که اصلا تحقق مفهوم اسقاط متوقف بر اینه، اصلا اسقاط اگر بشکافیمش یعنی اسقاط یه چیزی که به نام خیار اگه من داشته باشم، مثل طلاق که تحلیلش یعنی این که یه زوجیتی باشه تا بخواد بینونت ایجاد بشه، پس این تعلیق هم مبطل. ببینید و اما اسقاط و هازل خیار بعد العقد قبل ظهور القبن فالظاهر ایزن جواز، اینم جایز. اما اشکال اول ولا یقده، این اشکال یعنی دارن پاسخ اشکال اول در واقع، لا یقده این اشکال ضرر نمیرسونه. چی؟ عدم و تحقق شرطه، شرط این اسقاط که وجود خیار باشه و ظهور قبن ها محقق نشده. البته عرض کردیم این اشکال رو کدوم مبناست؟ بناءً علی کون ظهور القبن شرطاً لحدوث الخیار، بنابر این که ظهور قبن سببیت داشته باشه برای خیار، شرط حدوث خیار باشه، یعنی قبلش خیاری در کار نباشه. طبق این مبنا این اشکال هست. خب پاسخش میگن لایقده، از دلیل لایقدهه. چرا لایقده؟ از یکفی فی ذالک تحقق السبب المقتضی للخیار. در مسئله اسقاط کفایت میکند سببی که مقتضی خیار موجود باشه. درست خود خیار نیست اما سبب الخیار هست. اون چیه؟ و هو القبن الواقعی و ان لم یعلم به. قبن واقعی که موجوده، سبب خیار هست، ببخشید سببی که مقتضی برای خیار باشه هست، ولو الان خود خیار نیست. اگرچه لم یعلم بهی به این قبن واقعی، هنوز این بنده خدا نمیدونه. و هازا کافن فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه. این کفایت میکنه برای این که بگیم اسقاط مسبب قبل از حصول شرط چیه؟ جایز. که ابراء المالک الودعی المفرط عن الزمان. یه مثال نظیر میاد، میگه ببینید اگر کسی مالش را نزد دیگری امانت بگذاره، و اون شخص ودعی یعنی گیرنده امانت آدم بی مبالاتیه، در نگهداری ملاحظه نمی کنه خیلی، خب الان این بنده خدا این جنس میخواد بره سفر، آمده یه چیزی را امانت بذاره پیش این قبول نمی کنه، میگه تو که منو میشناسی، من چیز نگهدار نیستم، من آدم مفرطی هستم. این میگه من تو رو ابراء کردم عن الزمان، بابا اینو بگی من میخوام برم. خب اینجا ابراء از زمان کرده در حالی که هنوز این مال تلف نشده، این ابراء را گفتن صحیحه. چرا؟ چون سبب زمان موجوده این ابراء را میگن درسته. سبب زمان چیه؟ ها؟ افراط که الان هست. ابراء مالک که ابراء المالک الودعیه، بری کردن مالک ودعی را، کدام ودعی را؟ ودعی مفرط را از زمان. زمان کی میاد؟ وقتی این مال تلف بشه. و هنوز که تلف نشده، اما به اعتبار اینکه سببش موجوده میگن این ابراء صحیح. سببش چیه؟ آقای فاطمی سببش چیه؟ حواست نبوده. افراد. بله بعد از که 10 نفر گفتن دیگه اونم نگی که دیگه. اونو شما خوب میدونی دیگه. اشکال ذهنی. و کبراءت البایع من العیوب الراجعه الى اسقاط الحق. چیز دومی که ایشون میگن، ببینید براءت از عیب یعنی چی؟ یه کسی جنسش رو به دیگری میفروشه، میگه من با خودم رو از عیوب اصلا به من ربطی نداره، هر عیبی داره من به من ربطی نداره. براءت از عیوب یعنی این که اگر عیبی پیدا شد دیگه تو نسبت به این عیب خیاری نداری بخوای بیای معامله رو به هم بزنی. یعنی اسقاط خیار عیب مشتری، فروشنده میگه من با عیبش کار ندارم، یعنی در واقع داره خیار عیب مشتری را چه کار میکنه؟ اسقاط میکنه. خب حالا اینجا هنوز که عیب معلوم نشد، به عیبی معلوم نیست داشته باشه، الان موقع فروش داره اسقاط میکنه این خیار، براءت از عیب میکنه، ابراء از عیب میکنه. خب این براءت از عیب در حالی که هنوز عیب موجود نیست. اما گفتن این صحیحه، چرا؟ ها؟ چون مقتضی او محققه. مقتضیش چیه؟ وجود واقعی عیب. تا عیب ظاهر نشه خیار نیست، اما سببش که مقتضی برای خیاره وجود داره، اون چیه؟ همون عیب واقعی. ببینید که براءت البایع من العیوب، براءت از عیوب برگشتش به چیه؟ الراجعه الى اسقاط الحق، در واقع داره حق مشتری رو چیکار میکنه؟ اسقاط میکنه. خب این حق از هست یا نه؟ المسبب ان وجودها، بله چون خود عیب واقعی هست پس این حق هست. قبل العلم بها، قبل از علم به این عیوب، به اعتبار این میگه میتونه این کار رو بکنه. این اشکال اول و جوابش. ولا یقده فی المقام ایزن، این اشکال دوم که ایشون میگه اینم وارد نیست. چیه؟ که کونه اسقاطا لما لم یتحقق، این اسقاط ما لم یتحققه، اسقاط ما لم یتحققم درست. خب چرا لا یقده از لا مانع من ذلک، چون مانعی از این اسقاط نیست، تنها یه مانع وجود داره و اون چیه؟ تعلیق. و الا تعلیق و عدم الجزم الممنوع عنه فی العقود فضلا عن الایقاعات، تنها مشکل مسئله تعلیق، عدم جزمیت و قطعیت، که این در عقود و ایقاعات چیه؟ ها؟ ممنوع. این تنها اشکالیه که به هر حال آمدن گفتن آقا اینجا اسقاط قبل العلم بالقبل صحیح نیست، چون این درش تعلیقه و تعلیق هم در ایقاعات صحیح نیست، چون مثل این مونه که وقتی میگه اسقط تو خیاری، یعنی اسقط تو خیاری اگر من مغبون شده باشم، این تعلیقه و مستشکل اینو میگه این تعلیقم مبتله. مرحوم شیخ میفرماد این تعلیق مبتل نیست و هو غیر قادح هنا، این تعلیق در اینجا مضر نیست. چرا؟ فان الممنوع منه، اونی که منع شده من التعلیق، هو تعلیق، تعلیق بر چیزی است که شما دو جور تعلیق داریم، در یک قسمش ممنوعه، کجا؟ ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء علیه، اون جایی که تحقق مفهوم انشاء متوقف بر او نیست. مثل این که عرض کردم مفهوم بیع را بخواد متوقف بکنه بر اکرام زید مثلا، اینجا مثلا اکرام زید هیچ تأثیری در تحقق مفهوم بیع نداره. در اینجور موارد تعلیق اشکال داره، اما ما نحنفی و شبههی، اما ما نحنفی و شبهین شبههو، اما ما نحنفی و شبههو اون وقت 5 تا مثال میزنه از اشباه ما نحنفی، مثل طلاق مشکوک زوجیه. میگه اگه زن من باشی من تو رو طلاق دادم. این تعلیق مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون تحقق مفهوم طلاق متوقف بر چیه؟ این تعلیقه متوقف بر زوجیته. و اعتاق مشکوک رقیه منجزن، میگه ان کنت عبدی، اگه تو عبد من باشی ها فانت حرون. خب اینم تعلیق درش هست، اما این تعلیق چیه؟ مضر نیست، چون یتوقف مفهوم الانشاء علیه. ولی ابراء ام احتمل الاشتغال به، یا ام احتمل الاشتغال به، من احتمال میدم شما 200 من به من بدهکار باشی، بگم من شما را از این 200 من احتمالی بری کردم، این تعلیق هم مضر نیست. چرا؟ چون تو مفهوم ابراء اصلا این خابیده، ابراء متوقف بر اینه که اصلا یک اشتغالی باشه، اگه نباشه که ابراء معنا نداره که. فقط تقدم فی شرائط صیغه انه لا مانع من و منه البراءه عن العیوب المحتمله فی المبیع. اینم همونطور که گفتیم از این موارده، اینم یه تعلیقیه که مضر نیست. و زمان و درک المبیع عند ظهوره مستحقا للغیر، همچنین کسی بیاد بگوید که آقا عرض به حضور شما، اگه فردا معلوم بشه این مال دیگری است به من هیچ ارتباطی نداره. براءت از زمان درک مبیع، درک یعنی خسارت، زمان خسارت مبیع عند ظهور این مبیع مال غیر، معلوم بشه این خونه‌ای که به من فروخته مال دیگری است، میگه من اینو الان فروختم رفتم، من کار ندارم، فردا معلوم بشه کار مال کس دیگه است، بنده هیچ مسئولیتی نمیپذیرم. اینا همه صحیح، اشکالی نداره. نعم قد یشکل الامر، این تیکرم میگفتیم خیلی خوب بوده.